آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما را از اداره تئاتر میشنوید. شهریور ماه 96، نمایش ماه 7 و امیر زاوش نویسنده و کارگردان اثر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان تیوال و امیدوارم که لحظه‌های خوشی رو تجربه کنم.
سلامت باشی. جناب زاوش، از داستان نمایش بگید، نمایشی با محوریت جنگ.
بله، داستان نمایش ما از دو ساحت، اتفاق واقعی و یک اتفاقی که در روند جنگ افتاد شکل گرفت. ما این دو مسئله رو به همدیگه گره دادیم و یک روایت دراماتیک ایجاد کردیم که بتونه تأثیرات پس از جنگ رو به صورتی که از دو منظر بتونیم بهش اشاره کنیم، یکی برقراری صلح و دیگری شرایط ایثارگونه‌ای که برای انسان‌هایی به وجود اومد در دوره‌ای خواستن و امروز دچار مشکلاتی هستند که نسل اندر نسل گسترده میشه و بس پیدا میکنه.
همینطور که الان خودتون اشاره کردین، در خصوص تبعات جنگ بیشتر شما نمایش رو نوشتین. یک اشاره کوتاهی اگر به داستان بکنین از شما ممنون شم.
داستان روایت زندگی دختری است 20 ساله به اسم مریم که مادرش در زمان جنگ و پدرش همزمان امدادگر اون دانشجویان پزشکی بودن که امدادگری میکردن. در یک اتفاق شیمیایی زمانی که مادر مشکوک میشه به باردار بودن، شیمیایی زده میشه، پدر شهید میشه و مادر دچار این حالت جانبازی میشه. این دختر به دنیا میاد و بعد از 20 سال الان هر دفعه که حامله میشه متاسفانه بچهش سقط میشه. سه بار بچه سقط کرده و الان دچار زایعه روانی شده. مادر و شوهرش یه کار سه پرسوناژ، مادر و شوهرش یوسف سعی میکنن دختر رو از این معضل نجات بدن، اما متاسفانه به هر دری که میزنن این درها بسته است. ما در نهایت میبینیم با توجه به اتفاق واقعی که عرض کردم خدمتتون، مادر یک ایثار دوباره ای میکنه و این نطفه‌ای که احتمالش میره از طرف دکترها آلوده باشه در شکم خودش پرورش میده و ما آخر بچه ای رو به دنیا میارن این خانواده‌ای که باز هم جای شک درش هست.
پس شما در واقع به چند تا از موضوع پرداختید. حالا موضوع جنگ که موضوعیه که شاید به ظاهر خدا رو شکر نباشه الان حداقل در کشور ما، ولی اینکه موضوعی رو بهش پرداختید که شاید موضوع اجتماعی روز هم باشه، اگه اشتباه نکنم رحم اجاره‌ای، درسته؟ چطور میشه که تمام اینا رو با هم تلفیق میکنید؟
ببینید، من همیشه چون علاقه دارم به این فضا و درام نویسی رو از شرایط اجتماعی خودم، فرزند زمان خودم سعی کردم باشم و معضلات امروز رو بهش بپردازم، سعی میکنم همیشه اتفاقات امروز رو در قالب یک شکل دراماتیک پرداخت کنم. مسئله جنگ یک نخ تسبیحیه که این مسائل اجتماعی رو به هم رفت میده. شما شاید این مقوله جنگ خیلی، چون همیشه سعی ما اینه که ما بتونیم از این کلیشه ها فاصله بگیریم. وقتی که اسم جنگ میاد، اسم دفاع مقدس میاد، ما با آثار هنری ناخودآگاه ذهنمون تبلور پیدا میکنه که توپ و تانک و بزن و بکوب و اینجور صحبت هاست. ولی وقتی ما در مورد تبعات جنگ صحبت میکنیم، در مورد اتفاقاتی که در جنگ میفته و ما تأثیرش رو مثل آثار سینمایی برتر جهان، مثل آثار نمایشی بزرگ جهان به ما این نوید رو میده که آقا بپرهیزیم. یعنی هنرمند داره شرایط رو عینی و بیرونی میکنه برای سیاست مدارش که ببین و شرایط رو درک کن که این اتفاقات ناگزیر جنگه و ما رو نابود خواهد، هر کشوری رو نابود خواهد کرد. به نظر رسالت هنرمند اینه که دست بذاره روی نقاط حساس و قلقلک بده این آدمایی رو که در یک مسندی نشستن و شاید لحظاتی بنا به شرایط اون رو نبینن و تبعات شروری نسل‌های بعدی کمرنگ شده براشون. این رسالت به نظر من هر هنرمندیه.
قطعا رسالت تئاتر و حالا هنر تئاتر به صورت جزئی تر همین خواهد بود. اما فکر میکنید مسئله بزرگ و خانمانسوزی مثل جنگ که متاسفانه پیدایشش واقعا دست آدم های عادی نیست، چقدر میتونه پرداخت به این موضوع کارکرد داشته باشه؟ چون یه وقتهایی واقعا جنگ اینقدر عواملش شاید ناخواسته باشه و دست آدمهایی باشه که از آدمهای عام و عوام نیستن، قاعدتا شاید واقعا کارکردی هم نداشته باشه. شاید فقط تأثیرش روی مردم عادی باشه که افسوس بخورن، تأسف بخورن که ای کاش بکنن.
متاسفانه همینه. ما تقریبا هممون توی اطرافیانمون توی اقواممون داریم آدمایی که جانباز هستن و شهید هستن. من پسرخاله خودم سال 63 در جزیره مجنون شهید شد و من از همون سالهایی که به صورت خودم رو شناختم، از مثلا سال 65-66 هر دفعه خونه خالم می رفتم و تو چشمای عکسی که اونجا بود این آدم رو نگاه می کردم، همیشه یک حسرتی بود که خدای من چرا باید این خانواده سالها داغ این رو به دل بکشه. اون آدم آدم بزرگی بود، اون آدم انقدر آرماناش بزرگ بود، انقدر ارزشمند بود، خاکش، وطنش، ناموسش انقدر براش ارزشمند بود که بهترین کارو کرد، ایستادگی کرد. ولی این چالش همیشه تو ذهن من بود که آیا این ارزش رو آدمای امروز ما میدونن یا نمیدونن. من تو کارم سعی کردم اینو به چالش بکشم، یک، و دو این رو بگم که نکته مهمتریه که خدایا نشود، خدایا بریم همه جهان بریم به سمت صلح، این دیوارهای منافع برداشته بشه. میدونید من احساس میکنم همینطور که شما میگید مردم خیلی دستشون خالیه در برای اتفاقی در برای مسئله جنگ میفته. مردم توی شرایطی از قلبشون فرمان میگیرن که خدای این خاک ماست، این وطن ماست، این ناموس ماست، این هر آن چیزی که ما داریم، پس مجبوریم جانمون که ارزشمندترین چیزمونه به خاطرش بدیم. ببینید این آدمایی که اون دوره این کارو کردن، برای من خیلی، من تقریبا 70-80 درصد درامایی که نوشتم درامای درباره جنگ، درباره تبعات جنگ، درباره اتفاقاتی که همه کارهای من رئالیستیکه، یعنی کارهایی که امروز داره، درامای خانواده است، درامایی که تو خونه داره اتفاق میفته و ما این بتا رو میبینیم. وقتی که شما جانبازی رو میبینید، برصورت اون کسی که شهید میشه و برصورت به خواستش میرسه و تمام. حالا درسته خانواده آسیب میبینن، اما اون کسی که جانباز میشه سالها دوچار این مسئله عذاب جسمانی است و خانواده عذاب میکشن. خیلی تلخه، خیلی تلخه. من واقعا عذاب میکشم وقتی اتفاقاتو میبینم و احساس میکنم مردم ما این وسط یک به قول معروف شرایطی رو دارن که مجبورن با توجه به تصمیمایی که اون بالا گرفته میشه، شرایطی که به قول معروف اون صاحبان حکومت ها، تمام حکومت ها تصمیمایی که میگیرن مردم ما مجبورن بهش عمل کنن، اون هم نه به خاطر اون تصمیم ها، به خاطر سرزمینشون عمل کنن و ناخودآگاه و ناگزیر آسیبشون میبینن.
من در ابتدای گفتگو گفتم که نویسنده و کارگردان اصلا، شما در خود نمایش بازی هم انجام میدید. تلفیق بازیگری و کارگردانی همزمان به کارگردانیتون خللی ایجاد نکرد؟ و اصلا چطور شد که شخص دیگه‌ای رو برای این نقش انتخاب نکردید؟
آره، من به شخصه اصلا مخالف این مسئله هم، بخاطر اینکه وقتی که شما نمایشت رو از بیرون نمیبینی، به جزئیاتش به دقت، حتی اگه دستیارهای خوبی هم داشته باشه، دستیارهایی هم داشته باشه که کارگردانی بدونن، زیبایی شناسی بدونن، تصویر بشناسن، باز هم اون چیزی که تو ذهن شماست اتفاق
اتفاق
نمیفته. این کار نه، من بازی نمیکردم تو این کار. من فقط نویسنده کارگردان بودم. ما تقریبا هلوش 3 یا 4 روز قبل از اجرا بازیگرمون یک مسئله کاری خیلی خیلی خوب براش پیش اومد و با من مشورت کرد که گفت من یک شغل براش درست شد توی توی جزیره کیش و نشستیم صحبت کردیم، گفت من باید برم، مسئله زندگیمه. گفتم که باشه برو و من بازی میکنم.
نمایشتون همونطور که خودتون گفتین رئالیستیه و چون داره دو تا نسل رو بررسی میکنه، قطعا شما فیدبک هایی به قبل دارید. طراحی صحنه‌ای که انجام دادید بفرمایید چطور بود که بتونه مخاطب با این فیدبک ها ارتباط برقرار کنه؟
ببینید در مورد شیوه کارگردانی من توضیح خدمتتون بدم. کار من یک رئالیست شاعرانه است. شما اکسسوار ادوات واقع گرایانه به صرف و به نفسه روی صحنه نمیبینید. شما ابزارها و طراحی صحنه ای میبینید که کنایه میزنه به استعاره ها و اینکه ما فضایی رو ما طراحی صحنه ما به قول معروف ایدمون اون سابجکتمون این بود که بتونیم یک فضایی از یک رحمی نشون بدیم که این آدم ها درش گیر کردن عینیش و نمیتونن خارج بشن، مثل محتوای اثر که جنینی میاد تو رحم میمونه و توانایی خارج شدن نداره. عناصری مثل تناب توی صحنه، مثل جنینی که شما کف صحنه میبینید، مثل پلاستیکی که جلوی صحنه کشیده شده و اون کیسه آب مادر رو تداعی میکنه و آرزم به حضور یک تصویری که یه مقدار فضای استعاره گونه از مادر و فرزند که اون تمام چیزی که پس ذهن مریم رو گرفته، داشتن یک بچه که اون خلل رو با بچه های بادی که خب ما میگیم پوچه دیگه، بادکنک ها بچه هاشن، این ما سعی کنیم اکسسواری استفاده کنیم، از ادواتی استفاده کنیم که یک تصویر شاعرانه‌ای بده و نوع روابطمون ما هم توی کارگردانی غالب بازی های ما شکل و شمایل استنیسلافسکی داره، ما به سمت رئالیستیک حرکت کردیم، اما به خاطر اینکه گاهی بتونیم ذهن تماشاگر رو به چالش بکشیم و شخصیت نه بازیگر شخصیت رو به قضاوت بشونیم، یعنی میگیم اگه تو جای این بودی چه میکردی، ما کاملا از شیوه برشتی استفاده میکنیم، شخصیت رو جدا میکنیم از داستان و میاریم دیوار چهارم رو بر میداریم و میگیم که این داره دروغ میگه، شخصیت ما میگه این داره دروغ میگه، این هیچیش نیست. این فاصله رو ایجاد میکنیم تا تماشاگر یک لحظه با داستان قطع بشه، بگه خب اگه من جای این مادر بودم اون دوره چیکار میکردم، خب اگه من جای این دختر بودم الان چیکار میکردم، خب اگه من جای این پسر بودم این پسر و دختری که در انتخاب شرایط فعلی کاملا بدون یعنی در تصمیم در شرایطی به وجود اومده هیچ انتخابی نکردن، بله یعنی کسی انتخابی کرده به خاطر عشق، حالا شما داستان کارو که می‌بینید جزئیاتش، کسی انتخابی کرده به خاطر عشق و به خاطر دوست داشتن شوهری که یک آرمانی داشته، بچه‌ای متولد شده که این بچه توانایی نداره و شوهری که اتفاقا این دختر رو دوست داره، عاشقانه دوست داره و تمام مصائب زندگی این رو میپذیره، یعنی یک تقابل بین ایدئولوژی عشق. من سعی کردم گره‌ها ایجاد کنم که حالا شما هر لحظه می‌بینید اتفاقی می‌افته که اتفاق قبل رو یه دفعه از هم می‌پاشونه و دوباره اتفاقی می‌افته که اتفاق قبل یه دفعه اصلا یعنی ساختار ذهنی تماشاگر یه دفعه پراکنده میشه، میگه ای پس اون نبود، ای پس اون نبود. به خاطر همین این ایده‌های متفاوت تماشاگری که تا حالا اومده یه جورایی بهش شوک وارد شده، لحظه فکر کرده که عجب آدم نامردی، بعد میگه واو نه مثلا این داشت بازی میکرد، این شکل روایت پیش میره،
غافلگیر میشه،
کاملا غافلگیر میشه.
به عنوان آخر سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
آرزم به حضورتون که والا هیچ موقع حرف پایان نداره درباره وضعیت تئاتر ما، اما خیلی 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 دوست دارم که شرایطی به وجود بیاد که بچه‌هایی که چون من خودم فارغ التحصیل من کارشناس ارشد کارگردانی تئاترم، بچه‌هایی که تو دوره دانشگاه باهاشون بودم خیلی شرایط سختی دارن برای ورود به عرصه حرفه‌ای. نمیدونم واقعا، من مدیریت نخوندم، آشنایی با حوزه مدیریت ندارم، اما کاش که شرایطی پیش بیاد که بچه هایی که وارد نمایش میخونن وارد این عرصه میشن شرایط براشون آسان‌تر بشه که بتونن ورود کنن، حمایت بشن. به هر صورت اونایی که در قله های تئاتر کشور ما قرار دارن در هر شرایطی میتونن کارشون رو اجرا برن و به اون صورت مشکل نداره، اما شرایطی به وجود بیاد که بچه های نوپای ما بتونن بیان و رشد کنن و چتر حمایتی داشته باشن.
سپاسگزارم از جناب آقای امیر زاوش بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.